بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبهی نستعین انه خیر ناصر و معین. فصل الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. در نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مولا الموحدین، به مقام توحیدی، همینطور که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، یک نگاه عمیق و دقیق توحیدی است که لازمش آن است که انسان خیلی بتواند از ظاهر به باطن سیر کند. میدانید که اصلا نفس نگاه توحیدی یعنی نگاه انسانی که متوجه واقعیتی اصلی و اساسی در باطن عالم شده است و چهره ظاهری مخلوقات اون را از توجه به حقیقت باطنی عالم منصرف نکرده است. یه نکته. نکته دوم، هرچه نگاه توحیدی تر بشه سیر به باطن حقیقی تر و عمیق تره. یه دهی نهایتاً همینقدر باطن را میابند که این جهان یه خالقی دارد. یه مقدار بیشتر میرن جلو میبینن این جهان اصلاً چی هست که خالقی داشته باشه. یه مقدار بیشتر میرن جلو اصلاً نمیتونن از خدای عالم چیز دیگه رو نگاه کنند و بنگرند. توحید درجاتی داره، عمقی داره. هر کس به اندازه توحیدی بودنش در باطن عالم سیر می کند و هر کس به اندازه‌ای که در باطن عالم سیر کند به سیر و مأمن و مأوای حقیقی دست پیدا کرده است و کسی که به ظاهر عالم همه دیدگاه و اندیشه و قلبش رو مشغول کند این به سایه ها نظر کرده است. به همین جهت امام الموحدین علی علیه السلام به کمک ما آمدند که ما باطن اصیل عمیق این عالم رو نگاه کنیم بیابیم. در سیر این خطبه مبارک خیلی سیر عجیبی است. الان حضرت نظر ما را به وحدانیت حق می اندازند. تو این تکه و فرازی که جلسه گذشته داشتیم و حالا هم داریم، در سیر بعدی با چشم توحیدی نظر ما را به عالم می اندازند. خیلی فرق است با کسی که اصلا سرگشته همین دنیای ظاهر است. عمده تأکید بنده رو این قسمت هست قبل از این که فرمایش حضرت رو بخوانیم که یک روحی رو از ما می طلبند و اون روح سیر در باطن است، روحی که می داند در باطن عالم خبرهاست. و وقت باطنی ترین باطنها حقیقی ترین حقای خود حضرت حق است. پس این تمرین به باطن نظر کردن، باطن و آشنا شدن با باطن، زندگی کردن در باطن، زندگی کردن، این اصلا حاصل نگاه توحیدی است. همطور که ساده نیست که همطور بگیم خدا هست که نشون، اصلا باید یه خدایی را بشناسیم که دائم بشه باش زندگی کرد. و حتی وقتی تو این دنیا داریم زندگی میکنیم هم با اون زندگی کنیم، اصلا فقط باید با خدا زندگی کنیم. خب هر چه ما روحمون توحیدی تر بشه، واقعیت حضرت حق را در همه جایی همه جایی بیشتر می فهمیم. واقعا ما حیرانیم از این جمله حضرت که اون جلسه فقط خواندی. حضرت می فرمان این پروردگار شما مع کل شیء لا بمقارنه و غیر و کل شیء لا به مزایله. اول خوب معنی اولیه و عادیش رو هممون بدانیم. می فرمان آقا با هر شیء هست. مثلا ببینید این انگشتر من با این دست من است. اما می فرمان لا به مقارنه، نه اینکه پهلوی چیزی باشه. این انگشتر نه پهلوی انگشت من است، اینجوری نه. این لیوان پهلوی این بشقاب است، نه. با این لیوان هست اما نه پهلوی لیوان است. حالا اون طرفش، خب پس بگو پهلوش نیست دیگه. فرمان و غیر و کل شیء، هر چیزی را بگیری غیر اونه. مثلا این دست من هست، خدا غیر دست من است. خب معلومه که خدا غیر دست من است، اما لا به مزایله، اما نه اینکه یه خدا باشه یه دست، به دوگانگی هم نیست. خب معلومه این پرده غیر دست من است، اما به مزایله یعنی به دوگانگی، اون پرده این دست من، این انگشتر این دست من، به دوگانگی است. اینجوری نه. خب با هر چیزی است اما نه اون چیز است، جداست از اون. خب مثل انگشته، انگشتر میگه با هر شیء است اما عین اون نیست، پهلوی اونم نیست. خب چطور شد؟ مثالمون رو یه خود مثلا روشن کنیم ببینیم این چطوره. خب باز دوباره فکر کنیم، یعنی یه جمله کافیست ما یه جمله این خطبه را بفهمیم، یکیشا یا همون جمله قبلیشون کائنون لا انحد است، یکیشا بفهمیم دریای معرفت به قلبمون باز میشه. اما ول که نمیشه، مگه میفهمیم؟ هی باید، اگر غیر این بود که حضرت اینقدر تکرار نمیکن، هی باید این رو از زاویه های مختلف بنگریم، بلکه مسئله یه مرتبه به قلبمون آشنا بشه و بشه اون چه باید بشه. خیلی عجیبه. گفتیم که مثال موج و دریا رو میزنیم ولی بعدم خراب است این مثال. اما خب میخواییم حالا مثال اولیه این موج رو نگاه کنید، با دریاست، مع کل شیء با دریاست، اما عین دریام نیست، عین دریام نیست. خب و غیر دریاست، اما جدا از دریا نیست. رابطه موج و دریا رو میگن مثلا، هم موج دریا نیست هم جدا از دریا نیست، هم موج با دریاست هم دریا نیست، هم غیر دریا نیست هم جدا از دریا نیست هم عین دریا نیست. حالا بریم جلو، اینا هیچ وقت پای وحدت به این راحتی نیست اینا. اما حالا این فقط برای اینکه این جمله معنی بشه مثال بدی نیست، اما این نیست، یه مثال بهتری میزنی. مثال نور، نور، نورانیت نور در نور سبز. اینا تو اون خطبه هم عرض کردم، ولی حالا این قوی، این خیلی تیکه عجیبیست. مع کل شهیه ما میخوام، ما حرفمون یک کلم است. ای امیر المومنی، تو داری درست میبینی، تو درست میفهمی بودن خدا یعنی چی، برای همین هم این همه خوب میتونه عبادت کنه به خدای وحده لا شریک له. اگه ما بفهمیم نحوه حضور پروردگار در عالم، خب ما هم یه جور دیگه بندگی میکنیم. ما به اندازه معرفت هامون مطمئن باشید بندگی میکنیم، نه اطلاعات و معرفت یعنی یک شعور قلبی. این همه سرگشتگی شیدائی، چی بگیم راجع به حضرت امیرالمومنین؟ صبر، علم، وقار، حکمت، دقت، شجاعت، اینا همش ریشش در معرفت علوی است. اینجا پس چی شد؟ شما نور سبز رو نگاه کنید، حتما اینا رو چون سریع قبلا گفتم روش نمونم ولی التفات دارید. نور سبز نور بیرنگ است که از منشور گذشته است، شش تا نور دیگه ازش جدا شده است، حالا شده است نور سبز. یعنی سبز بودن نور سبز به جهت ناقص بودن از شش تا نور دیگه است، وگرنه بیرنگ بود. نور بیرنگ که قبل از منشور است همه رنگ است، بیرنگ است. وقتی اومد این طرف منشور و تجزیه شد، شش رنگ رو جدا میشه، اون سبزم جدا میشه، سبز پیدا میشه. سبز بودن سبز به جهت ناقص بودنش از شش رنگ. تا اینجا درست؟ حالا خوب گوش کن. حالا اولا نورس واقعا اگه بندازیم به یه جایی نور سبز را، جلومون رو میبینیم، شی را میبینیم. خب نوره، دیگه چیه؟ دیگه سبزیه. سبزی بودن چیزه یا نه چیزه؟ نبودن شش در رنگ سبز بودن شده، یعنی نبودن است، یعنی نور است فقط. پس چرا سبز است؟ از نبودن ها. اون چه در صحنه است فقط چی در صحنه است؟ نور. میبینی چی دیگه در صحنه است؟ سبز بودن. سبز بودن از نبودن است. پس هر چه در صحنه است، نور در صحنه است، دیگه چی در صحنه است؟ نبودنها چیز شده است، وگر نه هرچه هست نور است. پروردگار فقط اوست که اوست، مگه میشه چیزی دیگه هم باشه؟ الله الصمد، یعنی هیچ خلأی نیست، جایی نیست که حق نباشد. صمد یعنی مجوف است، درون توهی نبودن به تعبیر حضرت صادق علیه السلام. این که من معنی کردن الله الصمد را بی نیاز، به اعتبار معنی اصلیش معنی کردن، یعنی وقتی همه جا باشد یعنی جایی یا چیزی نیست که اونجا نباشد، پس چیزی نیست که پیش اون نباشد، پس بی نیاز است. بی نیاز معنی فرعی قضیه است. خب حالا خوب دقت کنید، خداست که خداست، مگه چیزی دیگه میشه باشه؟ آخه چیز دیگه چیه؟ اگه مخلوق خداست که جلوه خود خداست، اگه غیر مخلوق خدا هم از که وجود نیست، پس چیه؟ هیچیه. هیچی هم شد چیز؟ بله آقا، درسته ما تو حرفا میگم هیچی هم چیز نیست، ولی هست، ولی نیست. بی خودی ما فکر میکنیم هست. سبز هست. خب آره هست، میبینی رنگ سبز. چرا هست؟ چون چشیش رنگ نیست. اگه همه رنگا بود یا نبود؟ نه. اگه همه رنگا بود یا نبود؟ نبود، نور بود. حالا که شش رنگ نیست چی هست؟ نور هست. دیگه چی هست؟ سبز هست. سبز چرا هست؟ چون شش رنگ نیست، شش نور نیست. اگه شش نور دیگم بود چی بود؟ نور بود. دیگه چی بود؟ هیچی. حالا چی هست؟ هم نور هست هم سبز. سبز بودنش از بودن است یا نبودن؟ اوست که اوست. اتفاق دارید کمک کنید به خودتون، همینه آقا. عجبا چیزی بعد یا قیافشون از نیستیشونه، از نیستیشونه. هست کامل نیست اینا میشه. حالا همینجا تو پرانتتون ما داریم، حالا اینجا بحث نظریه قضیه رو میکنیم، بحث عملی رو نمیکنیم. به خدای وحده لا شریک، اگه خدای کمکی به ما بکنه، این منیت ما بره، یعنی ما نیست بشی، مثل این است که رنگ سبز نیست شده، چی میمونه وسط؟ نور به نورانیت تام. اگه سوال کنید قلبی که منیت ندارد چقدر خدا دارد؟ قوقاست این آدم. این آدم دیگه نیستی میبینه، نیستیه را هست میبینه، دروغ و راست میبینه، سراب به دلش میفته. اینه که اگه کسی توحید رو خوب میدانداری کنه به لطف الهی، این آقا آدم فقط این درست میبینه، فقط این درست میبینه، بقیه نیست و هست میبینه. من حاضرم تا صبح هم هی بگم سبز نیست، آ دوباره حرف بزنم، اصلا هم خسته نمیشه. چون مثل یه دره که هی میزنی از زدنش خسته نمیشید، چون آخرش با این زدنه باید این در باشید. یعنی این که این مسئله حل بشه، دوباره حالا جمله رو بکنید. حالا شما حساب کنید این نور با رنگ سبز، با نور سبز هست یا نیست؟ هست. اما این رنگ سبز است یا نور است؟ خب مع کل شیء لا به مقارن. نور مثلا برسن خدا با هر چیزی هست، اما عین اون چیز نیست. مثل نور سبز با هر چیزی، با خودش که خودشه، با هر چیزی. مثل نور که با چیزی به نام سبز هست، نور سبز نور با سبز هست، اما نور سبز نیست. نور است، سبز سر عکسش. حالا یه نور داریم یه سبز، یا همون سبزا نوره؟ این شما حالا که یه چرا قوهی که نور سبز ازش میاد بیرون میندازین به دیوار، میتونید نور را از سبزا جدا کنید؟ جدا. غیر کل شیء، نور غیر سبز است، اما نه یه نور یه سبز، با سبز است اما نه همون نور سبز است. چطور شد؟ پس مثال بعدی نشد، اما باز مسئله مونده است. وحدت ما بخواهیم، اینا همش مثال وحدت. وحدانیت حق را حضرت مولا الموحدین میخوان یه جوری به ما بفهمانه. آخرش هم خود قلبمون آشنا میشه با این چیزا، یعنی این بحثا وسیله میشه که قلب ما که آشناست به وحدانیت خدا صرف حال بشه، به صرافت بیفتید. اگر که این علم ما نداشتیم میکشتیمون خودمون را، میکشتیم خودمون را با این بحثا که بیدار نمیشدیم، اطلاعی بر اطلاعاتمون افزوده میشد. این که میبینید دلتون میخواد انگار عمق مطلب رو بدونین، چون عمق مطلب خود شمایید، در واقع قضای اصلی شما توحید است. نه که اگه درست بحث بشه و دل بهش بسپاریم هیچ وقت هم خسته نمیشه. دوباره از اول ما میخوایم بگیم که آقا هر چه میبینی مواظب باش، حق ببین، اون چیز رو حق نبین، جز اونم حق نیست، اون چیزم حق نیست. ملاحظه داشته باشیم به جمله حضرت ها. حالا اگر نور سبز هر شش رنگ به اضافه نور سبز با هم اومده بود تو صحنه که نور بود دیگه، هیچی نبود، فقط نورانیت بود. حالا که این نور سبز شده است، یه چیزی اضافه شده است یا یه چیزی کم شده؟ چیزها کم شده است. حالا بیایم به این در و دیوار نگاه کنیم. این در و دیوار جز ظهور حق نیست، ولی حق نیست، خیلی چیزا نیست که این دیوار شده است، ولی یه دیوارم نداریم و یه حق. و غیر و کل شیء لا به مزایله، دوتا نیست. این مثالم بزنیم حالا یه خود کمک کنه ببست. این مثال رو نمیخوام، اصل قضیه اینه که این دل برسه به جایی که آقا اگر حق در صحنه است بقیه ای کو. همون جمله مشهور که طرف داشت میرفت تو بازار میگفت کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و با خدا چیزی نبود. میگن امام رسیدن بهش گفتن که کما الان، مثل حالا، حالا هم کان الله ولم یکن معهوش، کو چیزی با خدا، مگه چیزی هست که با خدا باشه؟ حالا این آقای شاعر قرن هفتم عراقی شعر قشنگی داره، میگه که از صفای می و زلالی جام در هم آمیخ عکس جام و مدام. مدام همون می را میگم. دیگه مثلا کاسه اینقدر بلورین باشه که انگار پیدا نیست، و وقت می هم اینقدر زلال باشه که انگار پیدا نیست. حالا نار بریزین تو هم کاسه را پر میش کن. از صفای می و زلالی جام در هم آمیخ عکس جام و مدام، همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. حالا جا خودش بد نیست، این حرف نشد، این حرف خیلی حرف. مثال او روز زدیم، اصل مثال مال جناب فیض کاشانی است که میگه که این رنگ که ما باش یه تصویری میکشیم، خب حالا این ابروی این تصویری که ما کشیدیم چیه؟ رنگ است. مثلا با رنگ مشکی ابرو کشیدیم، حالا که نگاه میکنید رنگ میبینید یا ابرو؟ خب همین رنگ ها ابروه. خب نگاه میکنی ابرو میبینی، نگاه میکنی رنگ میبینی. میخوام از این مثال خیلی نتیجه بگیرم. شما انه نگاه میکنی به این ابرو چیه؟ خب رنگه. حالا نگاه کن، خب ابرو این عکسه. خب حالا پس چیه؟ دوتا نیست، یه چیزه. بستگی به منظره تو داره. موحد موحد دوتا نمیبینه، دوبین لوچ بهش میگن. دوبین مشکل داره، چرا دوتا میبینیم؟ این که در معارف دینی ما داریم یه تا تو دوبینی مشکل داری. دوبین، تو چرا دوتا میبینی؟ یه ابرو نیست واقعا و یه رنگه، یه چیز هست. خب اون چیه؟ فقط رنگه. رنگ ابرو شده است. از چی؟ از محدودیت. از محدودیت. همون رنگا چشم است، همون رنگا بینی است، همون رنگا لب است. پس اون چه در صحنه است رنگه. خب حالا چیه؟ حالا ابروه، حالا لبه. چیکار کنیم؟ هیچ کاری نکن، درست ببین. این که میخوام نتیجه خوب بگیرم، این که باید دل بیدار بشه، مطلوب خودش رو ببینه. فلسفه که نمیخواد که، استدلال که نمیخواد که، فکرم نمیخواد. شما باید فکر کنید تا ابرو ببینید، رنگ نبینید، یا رنگ ببینید، یا ابرو نبینید، یا گمگشتتون چیه. اون روز مثال زدم، اما این تیکه که حالا میخوام بگم را میخوام شما بیشتر التفات بفهم. دل اگه گمگشتش ابروه، وقتی چهره را میبیند رنگ نمیبیند، ابرو میبیند. دل، دوباره دل، دل اگه گمگشت، اگه میخواد رنگ ببیند، خب رنگ میبیند. شما گمگشته دونه باید پیدا کنید. اگه کسی فهمید گمگشتش خداست، خب همین مشکل حل میشه، همه چیز را از اون میبینه. جرأت نمیکنم بگم همه را اون میبینه دا. خود حضرت راحت کلمه میگن آقا با هر شیعی هست، دارا رنگ را بگیرید، ابرو را لاب مقارنه. پلو هم نیستن، یه ابرو یه رنگ، پلو هم نیستن. و غیر و کل شیعه مسلم رنگ ابرو نیست، اما لاب مزایله، نه جدا، نه رنگ عین ابروه، غیر ابروه هم هست، نه رنگ غیر ابروه. خب ابرو همون رنگ است. حالا حضور احد در صحنه ببینید چطوری است. اوز که اوز، دیگه چی؟ هیچ. پس بقیه چی؟ خدا با همه اینا هست، اما عین اینا نیست، غیر اینا نیست. ببینید، نه یه صوفی افراطی تکبودی، نه یک دنیا زده مادی. یه وقت یه کسی فقط نظر به مقام احدیت دارد و جلوه ها را نمیبینه، این بده. این لیس کمثلهی را خونده است و هو السمیع البصیر را نخونده است. خودش گفت و هو السمیع البصیر. یه دیم فقط این طرفش را گرفتن، یعنی اونا که دیگه بیچاره اصلا چیزی نخوندن، فقط ظاهر دنیا را گرفتن. اون دل بیدار، دلی است که بتونه در این عالم، در این عالم حقا ببینه و این عالم رو هم ببینه، ولی مستقل نبینه، همه را غرق احدیت ببینه و احدیت رو ظاهر در عالم ببینه و این عالم رو احد نبینه و احد رو هم جدا از این عالم نبینه. اینا میگن دل بیدار. راهش هم چیه؟ چون اول باید بشناسیمش، بعد بیابیمش، بعد که یافتیمش میشناسیمش. اول 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 که میشناسیمش، قلب خدا رو میشناسی، بعد میاد فکر و عقل میفهمه اون چه میشناسه، میشه همین بحثای عقلی و فکری، یه همین مثالایی که میزنیم. بعد یواش یواش دل به اون خدایی که میشناخته است التفات پیدا میکنه. این چند مرحله؟ سه مرحله. مرحله چهارم، و حالا هر چه ببینه از اون میبینه، به دریا بنگرم روی تبینم. دیگه اون وقت این دل بیدارش کارم میبره، کارم میبره، خیلی هم کار میبره. پس یه چیزی که انشاءالله دلتون بعد از یه مدتی که بیدار میشه متوجه میشی، این که اون چیزایی که نمیذارد خدا رو ببینید و دلتون هم متوجه خدا میکنه، این محدودیت های نیستی است. اینا متوجه میشی که این نیستی هاست در قلب، در نظر بگی. وقت در عملم همینطوره، اتصال ما به خدا فقط موانعش نیستی هاست، حد و مرزهای دروغین، تنگناهای باطل نمیذارید ارتباط برقرار کن. حالا قربان این دین برم، خدایا این دین بزرگ عظیم رو برای ما بیش از پیش عظمتش رو جلوه‌گر کن. حالا به شما میگه توکل کنید. عقل عملیستی که توکل، همین حضرت که اینا رو میگن، یعنی میبینن که سراسر هستی چگونه در ظهور حق است، حالا به ما دستورم میدن، اینا میگن عملی، میگه توکل کن. یعنی چی؟ یعنی بدون خیلی مدیر عالم حضور مقتدرانه دارید، توکل کن. زنده باد کسی که بتونه توکل کنه. میگه میشه؟ بفرمایید بکن. یکی میگه آقا خود چیزی نیست که آدم میره تو خونش میشینه دیگه میتونه بشین. میگه میشه؟ میگن اینا را. مگه میشه کسی به جایی برسه که مدیریت عالم را کاملا بهش اعتماد کنه؟ و وقت این آدم مثل یک آتش در شعله و در تحرک و تلاشه تا بلکی بتونه به توکل برسه. میگه کسی میتونه؟ نه علکی میگن آقا، یعنی مثلا آقا یک کسی توکل کرده رفته خونشون نشسته بود قضاش بیاد. اگه میشه کسی که توکل میکنه پدر خودش در میارید که بتونه برسه به یه جایی که پرده ها برد عقب و ببینه همه چیز در مسیر حق جاری میشه. این متوکل کسی است که خیلی خودش را زیر پا گذاشته است، خیلی بیش از این حرفا. اینجوری که نیست که امام یه اهل توکل بودن. نه چی؟ امام برای اینکه برسن به اینکه بفهمن همه کار خداست، یقه امر کارو میگرفتن. به کیا ثابت میشد مگ دست خداست؟ به اونا که تو جبهه بودن، اونا که تو خونهشون بودن که همشون میدرسن. اصلا اهل توکل خودشون رو در طوفان بلا میندازند، فقط طوفان بلای حقیقی. اهل دنیا خودشونه در لجنزار دروغ دنیا میندازن. خیلی شما یه پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، خب اهل توکل، این اهل یه روز نشستن یه توقف شما در تاریخ حیات پیغمبر میبینی. توکل یعنی آدم خودشا اصلا خودی برای خودش نگذاره، در طوفان بلای وظیفه خودش رو بندازید، خودی باید نمونه. اون آقا چیز دیگه است. اگه کسی خودش رو غرق توکل کرد، وظیفه برای شربت قند است. وظیفه، انجام وظیفه برایش یک نسیمی است از پروردگار مطلق عالم. یه چیزی است. اهل توکل که نماز میخونن که اینجوری نماز نمیخونن. نمازش یعنی خودش نه در معرض مدیریت پروردگارشون قرار میدن، یعنی تو باش ما نباشی. اهل تأکل. منظور اگه ازم اینجاست که روحی که تونست به اون وحدت برسد خودی نبیند، این روح یه روح بسیار بسیار پر تلاش است، پر تسکیه است، پر عشق است، یه همچه حالتی. حالا یه کمی به مرور انشاءالله شرح میدیم. شما در نظر بگیرید که میخواید که خودی نبینید، شما رسید نظر فکری رسیدید که یه من نیست یه خدا، خب اینا رسیدید نظر فکری رسیدید یه من نیستن یه خدا، مثال همون یه سبز نیست یه نور، نور است فقط، سبز هم از نیست نیست. خب حالا اگه به اینجا رسید، حالا اینه میخوان به قلبتون برسید، میگه میشه همین که هستی، همین که میگویم من میخوام به قلبم برسونم، کار خراب شد، یه من شد یه خدا. خب حالا یه کاری کن که تو نباشی، ببین چه اصلا میشه. خیلی دلم میخواد این مسئله برای خودم و شما روشن بشه. عرفان عملی است این دیگه، خیلی خوب است. دستگاهشو بشناسید و وقت به قول معروف میلیستید روایت ها را و فرمایشات اهل بیت و اینا را، فدای جملات معصوم میشه دوباره از اول. خب حالا رسیدیم به این که من نیست، یه من نیست که خدا، خدای خب پس هستم. میگه باید نیست بشی، پیش من نیست بشی. خدای من همین که میخوام نیست بشم که هستم، چیکار کنم؟ به ظاهره اصلا غیر ممکنست. یه عزیزی یه بار ظاهرن از امام حالا به یه شکل خاصی خبر می دادم که خدمت امام در یه جلسه ای بحث شد که آقا بالاخره پس این مسئله چی میشه؟ اگه ما بگیم خدا هست، فقط هم خدا هست، همین که داریم میگیم فقط خدا هست، نقض اینه که فقط خدا هست. ایشون می‌فرمودن که اینا ما در یه جلسه‌ای که امام بودند بحث کردیم. امام فرمودند که اینا فقط میتونید بهش برسید، همین که بگوید زده شد. من عرضم اینجا ببینید چقدر کار می‌بره. عرضم اینجا خیلی، اولا خدا خیلی کمک میکنه، هی به ما ثابت میکنه دیدی نیستی، دیدی نیست. آدم به خودش بگه نمیرم این کارو میکنم، بعدم این کارو میکنم، کنکور قبول میشم، دانشگاه میرم، این کارو میکنم، ولی همش دیوارش در، دیدی نیستی، دوباره شروع میکنه. یعنی خدا هر روز داره به ما میگه دیدی نیستی، دوباره میام توی پنجره دیگه نگاه میکنیم به خودمون، پنجره دروغی ما نیستی. اما اینکه برسیم به این که نیستیم، آقا شما حساب کنید یک، شما میتونی یه دیوار رو بشکنی، یه کوره بکنی، اصلا تمام این کوره میشه گذاش اونجا، ولی بخوای برسی به یه جایی که خودت رو بکنی، ببینی اصلا از نظر تئوری محال است، از نظر فکری هم محال است، از نظر اینکه بگوی من محال است، همین که میگویم نقدش است، ولی میشه. چطوری؟ فقط میشه. چطور؟ من عرضم نبین چه کاری، کار عجیبه این کار، چه کاریست این کار، چه مقامیست این مقام، چه حالیست که آدم بتونه چی میدونم میگن یه چیزایی نمیتونن بگن زیگه در مقابل این توفان کن کان مکان، میبرد هر جا که خاطر خواه اوست، پرکا هم در مسافه توند باد. همطوره پر کاهم، یعنی راسته یه پر کاهم نشد، فقط بدونید که واقعیت اینست که ما در مقابل حق نیستیم. حالا عارف به جایی میرسه که این واقعیت در جانش محقق میشه. ببینید چرا کار میخواد، ما یه ذره میخوایم به خودمون بگم بابا متوکل کن به خدا، نیستی تو رب داری، تو صاحب داری، تو بندگی کن. هی میگم اگه نشد چی؟ نی خدا را امتحانی میکنند، نی در سود و زیانی میزنند. وقتی هنوز کسی گرفتار اینه که حالا اومدیم ما نشد، اومدیم ما بچه ما بدبخت شد، اومدیم ما خودمون مثلا سبک شدیم، اینا مال نیست که ما هنوز خدا رو داریم امتحان میکنیم. این که خودش این اصلا کجا میتونه به جایی برسه؟ نمیخوام بگم مایوس بشیم، میخوام بگم ببینین چه کار بزرگیست این کاری که آدم بتونه به جایی برسه که دیگه خود نبینه. این باید خیلی با خودش بر بره. راهش هم همین راه شرع است، همین ایمان به جزء دستورات شریعت، یعنی هر جزء شریعت را با تمام وجود دوست داشتن عمل کردن. مستحب بشه به اندازه مستحب دوست داشتن، واجب بشه به اندازه واجب دوست داشتن. و بدونیم این راه یه راه اساسی است. ببینید بدونیم هم چی میخوام، این آخرین حرف من است تو این قسمت، دیگه میرم قسمت بعدی. بدونیم هم چی میخوام، میخوام که ما در مقابل پروردگانمون نباشیم. ما این خیلی کار برکته. شاید بگو این حرفا چیه، واقعیت چیه آقا، حق چیه؟ حق این است که تو از نیست دید احساس هستی میکنی، پس هست شو تا نیست بشی، یا عکسش، نیست شو تا هست بشی. آزمودم، میگه چی؟ میگه من آزمودم که چی؟ هست من در نیستی من است، هست من در نیستی. بمیری. یه کاره. پس ما از همه عباداتمون، از همه بندگیمون میخوایم که در مقابل حضرت حق نیست باشیم. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. مقصد مشخصه. به قول ملا صدرا رحمت الله علیه میگه دیگه شما مقصد عبادتتون رو پیدا کنید، خب این عبادتتون روز به روز رشدتون میده. مقصد عبادت نه که ما حضرت حق را، حضور و نحوه حضورش و جل جلاله را بشناسیم، وقت معنی این نحوه حضور رو در جان خودمون شکوفا کنیم، شعله ور کنیم، بشکفیم، احیا کنیم. این دیگه ببینید چی میشه. به مرور را مشخص باشه. اولین چیزی که شما در عبادتتون باید حتماً، اولین قدم عبادت است اینه که ما به باطن میخواییم بریم، یعنی از کسرت به وحدت، یعنی این اولین قدم. یعنی وقتی ما میگم الله اکبر یعنی میخواییم بریم به باطن. تمام این قواعد در باطن دیگه، در ظاهر که شما وقتی میگون الحمدلله، بیرون که فقط دیوار هست و چوب. الحمدلله یعنی هر چه زیبایی سو بس کنی به باطن و الاخر. روح باید به باطن آشنا باشه تا بتونه آهسته آهسته در این باطن سیر کنه، تمرین کنه. بر همین واقعیت این است که او مع کل شیء. خب حالا شما پس هر شیء را که دیدی مع، باید اونو ببینید، اما نه پهلوی اون شیء ببینید، اونو ببینید آقا، با این شیء اونو ببینید. اینا تو عبادت میتونید کاری کنید که آهسته آهسته پیش بیاد. اصلا یه عبادت یه خاصیت معجزه آسایی داره. دومش دوباره و خیر و کل شیئین، یعنی شما اگه میخواید اونا ببینید اینا نبینید، غیر و کل شیئین باطن نبینید، غیر و کل شیئین. اما نه یه خدا و یه دنیا، اینم چیز بدیست. لا به مزایله نسألو که و ندعو که یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل بیت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت و محبت به این خاندان عزیز قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و این حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مصون و محفوظ بدار. حکمش را با لطف و کرم خودت در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد. Oh.